اوکی، سلام رفقای عزیز. جلسه امشبمون رو شروع میکنیم و موضوع صحبت جلسه در واقع تحولات دونباس، یعنی اون نتایج تحولات دونباس و در مبارزه طبقاتی تو سطح وسیعتری، به یه معنای وسیعتری. من اینو توضیح میدم که منظور از معنای وسیعتر چیه. بس بستر فقط خود دونباس و خود اوکراین نیست، بلکه یه چشم‌اندازهای وسیعتری رو به اصطلاح مد نظر داریم که امشب راجبش صحبت کنیم و ببینیم که این تحولات اونجا کلا تو این چشم‌اندازه وسیعتر تو عرصه جهانی چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. اینو با هم دیگه گپی بزنیم، صحبتی بکنیم و در این حال به مسئله در واقع تأثیرات مستقیم ترش هم حتی به تحولات مبارزه طبقاتی در ایران، مربوط مبارزه طبقاتی در ایران هم یه اشاره‌ای داشته باشیم. قبل از اینکه وارد بحث خود دونباس بشیم، با یک نکته حاشیه‌ای این جلسه رو من ترجیح میدم شروع کنم. و اون نکته حاشیه‌ای بعد از به اصطلاح توافقی بود که بین یونان و اتحادیه اروپا تو هفته گذشته حاصل شد. خب شما حتما تو جریانش هستید که اون ترویکا و در واقع در آلمان اون پیشنهاداتی رو که به یونان شده بود، اون پیشنهادات رو پس گرفتن و یونان رو گذاشتن بیخ دیوار و دولت یونان و سیرپراس و اینا رو، در واقع سیریزا و اینا رو گذاشتن بیخ دیوار و گفتن که یا شرایطمون میپذیرید و همون به اصطلاح برنامه قبلی رو، تداوم برنامه قبلی رو میپذیرید و میریم پای این که به اصطلاح شما رو حمایت مالی بکنیم و یا نه. به هر صورت بعد از اون به یونان یه مهلتی داده بودن که تا جمعه هفته گذشته بود و جمعه هفته گذشته بسی یونان به این مهلت جواب میداد و اون وقت میرفتن پای چیز، پای مذاکرات اینا، که یونان جواب داد و متن به اصطلاح دو توافقنامه رو وقتی شما نگاه میکنید، دو توافقنامه به اصطلاح قبل از این اولتیماتوم به اصطلاح همین ترویکا و آلمان و بعد از اولتیماتوم، خب متن هر دو توافقنامه هم اومده بیرون و میشه دید که کجاها چه تغییراتی کرده و غیره و اینا. و محصل قضیه اینی که به هر صورت با کشمکش های بعدی اینا یه توافقاتی صورت گرفت و این توافقات فعلا اوضاع رو به همون روال ادامه میدن، حالا با یه تغییرات بسیار مینیمال و جزئی به نفع یونان، ولی این تغییرات بسیار مینیمال و جزئیه. خود موضوع الان موضوع بحث ما نیست، یعنی نمیخوایم الان وارد اون بحث بشیم که این تغییرات چیه، چه به اصطلاح امتیازاتی رو یونان داده به ترویکا و به در واقع به اون فراکسیون تحت رهبری آلمان توی اروپا و اینکه خودش در ازای اون چه امتیازاتی رو گرفته و اینا. به هر صورت اصل قضیه اینه که اون روال سابق ادامه پیدا خواهد کرد در اساسش. روال سابق چی بوده اون وقت؟ روال سابق رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که یک روالی بود که در واقع مجموعی از مسائل و مشکلات انبار شده تداوم پیدا میکرد و نه تنها به سمت حل شدن گام بر نمیداشت، بلکه برای این مجموعه مشکلات و اینا اضافه میشد. یعنی الان با این توافقنامه جدید هم در واقع به نوعی مسئله همینه. خب این تا اینجایی که به خود این موضوع برمیگرده. باز میگم خود این موضوع الان به اصطلاح موضوع صحبت ما نیست. خود این مسئله که موضوع صحبت ما هست اینه که یک نویسندهی، یک وبلاگ نویسی آلمانی مطلبی رو نوشته بود و توی این مطلبی که نوشته بود که این قضايا اینا به توافق رسیدن و این توافق به معنای اینه که 4 ماه دیگه همون تئاتر پیشین ادامه پیدا خواهد کرد. و چرا به توافق رسیدن؟ برای اینکه شکست آپشنی نبود، یعنی هیچ آپشنی برای شکست نبود، شکست جایی نداشت، نباید شکست میخورد. خب چرا؟ استدلال یا اون استنتاجی که خود نویسنده میکنه اینه که، و مشاهده بسیار بسیار درستیه و این مشاهده من منظورم از ورود بحث از این نقطه تأکید بر این مشاهده است و این مشاهده هم اینه که میگه شکست هیچ مثل آپشنی نبود. چرا؟ چون این باید اینقدر ادامه پیدا بکنه که تا کل موضوع، یعنی تا کل ماجرا شکست بخوره. یعنی یک مذاکره واحد نیست که شکست بخوره، این میره جلو تا کل این سیستم شکست بخوره. این مثلا اون حرف اصلی اون نویسنده بود. یعنی شما با عطف به این موضوع جدال، یعنی طرفین جدال که یونان و اروپا باشه و مسئله یورو و مسئله اروپای واحد و غیر و غیره، حرف اون بابا این بود که این قضیه اونقدر خواهد رفت جلو تا کل این ماجرای اروپا شکست بخوره و با یک به اصطلاح کرش بزرگ قضای اون و خاتمه پیدا بکنه. پشت این حرف یه منطقی خوابیده و این منطق منطقیه که به نظر من وقتی ما برگردیم به تحول دنباس و تحولات مربوط به دنباس و اینا هم نگاه بکنیم، همین منطق داره عمل میکنه. ما توی جلسه قبلی، صحبت های قبلی که داشتیم اینا در رابطه یونان این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که مثلا اون ماجرای مثلا اون پروانه ای که در ژاپن بالاشو به هم میزنه و ممکنه توی سواحل مثلا آمریکا طوفان بشه در اثر اون، ما این روی اشاره‌ای داشتیم تو دفعه قبل و گفتیم که این صحبت بود که تحولات جهان به شدت به هم پیوسته شده و شما دارید می‌بینید که یک مجموعه از مسائل حل نشده به طور مداومی زنجیرواری به هم دیگه گره می‌خورن و این وضعیت همینجوری ادامه داره. یعنی انگار که یک فنریه که همینجوری رو بالا میره، میچرخه و میره بالا، یعنی توی سطح بالاتری این مسائل حل نشده دوباره در هم به اصطلاح ادغام میشن، مسائل جدیدی وجود میاد که باز حل نشده میمونه، باز میره بالاتر و این وضعیت همینجوری یعنی افزایش تنش رو به طور دائمی شما دارید میبینید. یا توی فیزیک از این اسمش میشه مثلا فرض کنید مشابه آنتروپی، یعنی اون هرج و مرج و بی‌نظمی رو که چیه تو فیزیک آنتروپی اسمش میذارن، شما یه همچین وضعیت رو دارید میبینید تو عرصه جهانی که گویی هیچ مسئله‌ای به تنهایی قابل حل نیست دیگه اصلا و مجموعه مسائلی که باید حل بشه، انگار که این داره در دستور کار قرار میگیره. این به نظر من منطقیه که توی حوادث هست، توی تحولاتی که تحولات جاری هست که همین الان پیش روی چشم ما در جریان توی جهان معاصر در جریانه و در واقع اون نظم پایه‌ای پایدارتری رو که برای دوره طولانی مثلا فرض کنید توی دوران جنگ سرد ما میدیدیم و میدونستیم که جهان دو قطبیه و این نظم حالا اون نظم پایه‌ای پایدارتر جهان دو قطبی میمونه سر جاش و اگه قرار تغییراتی انجام بشه و این حرفا حول اون دو قطب اون قضیه است. اگر مثلا فرض کنید در آنگولا جنبش های چریکی شکل می گرفت، خب ما می دونستیم بالاخره این جنبش های چریکی یا سمپاتی دارن به بلوک شرق و یا سمپاتی دارن به بلوک غرب و بخشن هم چین بود که اون موقع در واقع با بلوک غرب تدایی می شد و بالاخره آدم می دونست که بالاخره این صفبندی ها و این چیزهای اونجاست. اگر قرار بود در خود آنگولا چیزی عوض بشه، خب بله ممکن بود یکی از اینا برنده بشه، یکی از اونای دیگه بازنده بشه، تو اون صفبندی عمومی جهانی تغییرات جزئی حاصل می شد ولی بنیان اون صفبندی عمومی جهانی، یعنی اون و سقوط اون صفبندی عمومی جهانی تغییر پیدا نمی‌کرد. اردوگاه شرق بالاخره کماکان سر جاش بود و غرب هم سر جاش بود. این یه آرایش پایدارتری بود که حول این آرایش پایدارتر شما می‌دیدی که تحولات مختلفی تو جهان شکل می‌گیره، جنبش‌های امکان بروز پیدا می‌کنن، جنبش‌های دیگه شکست می‌خورن و و و. این وضعیت بعد از به اصطلاح شکست بلوک شرق و اون سلطه کامل در واقع بلوک غرب یا اون بلوک ترانس آتلانتیک بعد از پایان فروپاشی بلوک شرق به نوعی باز میشه گفت همین مسئله بود. یعنی ما توی 20-30 سال اخیر این وضعیت رو داشتیم که بلوک غرب مسلط بود بر مناسبات جهانی، بر این تسلطش هم به طور مداوم افزوده شد و هیچ تحولی رو شما در دنیا نمیتونستین تصور بکنین که این تحول بتونه این بنیان و این اساس رو به هم بزنه. این چیزیه که توی 20 سال اخیر بود. در یکی دو سال اخیر، یعنی بعد از به خصوص بعد از بحران سال 2008 و 2009 در این وضعیت، یعنی این وضعیت شروع کرد به تغییر کردن، شروع کرد به تغییر کردن و از سالهای 2010-11 به بعد قضیه متفاوت شده. متفاوت شده به این معنا که دیگه خود اون چهارچوب عمومیه، یعنی اون چهارچوب عمومی که زمانی یه مؤلفه ثابتی بود و تغییرات دیگه ای حولش شکل می گرفتن، بالا پایین جزئیاتی تو اون آرایش جهانی عوض می شد، این دیگه این وضعیت دیگه وجود نداره الان. یعنی الان ما داریم می بینیم که خود اون موضوع بزرگ موضوع جداله، یعنی اینکه تصویر عمومی جهان چه باید باشد. با این مقدمه اون وقت من میرم وارد خود بحث میشم و سعی میکنم یه سری نکاتی رو تو یه برخی از محورهای اینا رو واردش بشیم و یه توضیحاتی بدیم راجع بهش و که بعد بتونیم بیشتر روشون بحث بکنیم. از اوایل فوریه شروع میکنیم. اوایل فوریه یا حتی میشه گفت در ماه ژانویه. در ماه ژانویه خب ما افزایش درگیری توی فرودگاه دونتسک رو داشتیم در دونباس، درگیری های بسیار بسیار شدیدی که بعد از یه چند ماهی آرامش نسبی که اسمشو یعنی نمیشه گذاشت آرامش نسبی، به هر صورت گلوله باران شهرها ادامه داشته و جنگ توی مثلا دونباس بعد از اون توافقنامه مینسک 1 در سپتامبر سال گذشته، جنگ هیچ وقت تموم نشده بود به هر صورت، اما ابعاد جنگ اون ابعادی نبود که بشه گفت یه فاز جنگی کامله، این فاز جنگی کامل نبود، گلوله باران شهرها بود، زد و خورد به اصطلاح توی جبهه‌های متعددی صورت می‌گرفت، پراکنده بود ولی همه اینا به گونه ای که چیه، به گونه ای که یه حالت در واقع نیمه جنگی توی دونباس حاکم بود. این وضعیت تو ژانویه یواش یواش تغییر میکنه و حول فرودگاه دونتسک در واقع این حمله‌ای که به اصطلاح نیروهای جمهوری خلق دونتسک میکنن برای تصرف فرودگاه دونتسک و اینا، این وضعیت عوض میشه. بعد از اینکه این وضعیت عوض میشه خب این حمله تداوم پیدا میکنه و اون وقت این بحث بود که خب حالا این حمله‌ای که داره تداوم پیدا میکنه انعکاس تحولات، یعنی انعکاس نظامی تحولات در غرب، در میدیای غرب اینطوری بود که خب بالاخره درگیری‌هایی هست و این درگیری‌ها خب حالا متهم می‌کردن فرض کنید جدای طلبان رو که اینها مثلا فرض کنید آتش‌بسی مینسک 1 رو رعایت نمی‌کنن و غیره و این بحث‌های به اصطلاح کشداری که حول این موضوع می‌شد، منتها خیلی معلوم نمی‌شد که این تحولات در چه وضعیتیه. تا اینکه در هفته اول فوریه، روزهای 5 و 6 فوریه و اینها، خب به طور ناگهانی اون تحول یه تحول سیاسی واقع شد که این تحول سیاسی از انظار جهانیان رو بلافاصله متوجه خودش کرد و تمام فوکوس جهانیان رفت روی این مسئله. و اون تحول سیاسی هم این بود که رؤسای جمهور، در واقع رئیس جمهور فرانسه، هلند و صدر اعظم آلمان مرکل بدون هیچ گونه اعلام قبلی گفتن که ما داریم میریم کیف و بعدش هم میریم مسکو و برای اینکه مذاکره کنیم و یه راه حل سیاسی برای مسائل دونباس پیدا کنیم، مسئله اوکراین پیدا کنیم. همون روز، یعنی در واقع روزی که مرکل و اولاند به کیف میرفتن، روز قبلش ویکتوریا نولاند مسئول امور اروپای به اصطلاح در واقع ادمنستریشن اوباما آمریکا وارد کیف میشه همراه با جان کری، یعنی این دوتا هم وارد کیف میشن و در واقع روزی که اولند و سارکوزی وارد به کیف میرن، اون روز روزیه که جان کری و ویکتوریا نولند هم اونجا هستن که کل این تمرکز یه چنین سیاست ندانن رد بالایی توی کیف نشون میداد که اتفاق مهمی داره میفته یا اتفاق مهمی افتاده. حتی دیداره در واقع اولاند و مرکل از کیف کاملا روشن بود که این دیدار فقط یه دیدار سمبولیکه، برای اینه که به اصطلاح گفتن که ما میخوایم بریم اونجا و میخوایم به اصطلاح بین دو طرف امکان برقراری برگزاری به اصطلاح مناسبات رو بررسی کنیم و یعنی مذاکرات سیاسی رو بررسی کنیم و روند صلح رو به جریان بندازیم. اینا تم اصلی در واقع سفر اولند و مرکل سفر به کیف نبود، سفر به مسکو بود. مسکویی که چیه؟ مسکویی که اینا ماه‌های طولانی در واقع بیش از یک سال اینها تمام تلاششون رو به کار برده بودن که کمپلت ایزولش کنن و تو تبلیغاتشون هم این رو عنوان کردن که این ایزوله است، اصلا از جامعه جهانی داره طرد میشه و پوتین داره روسیه رو داغون میکنه و و و و و. سفر مرکل و اورلان نشون میداد که قضیه اینطوری نیست و عوض شده و تصاویری که از اون به اصطلاح مذاکرات بین مرکل و اولاند و به اصطلاح پوتین مخابره شد به جهان، خود اون تصاویر به اندازه کافی گویا بود که مرکل و اولاند به عنوان مثل دو تا چهره شکست خورده در حضور پوتینی که کاملا روشن بود توی جستی که به اصطلاح پوتین تو همون تصاویر روشن بود که جستی که شکست خورده نیست، که جستی که کسی که از موضع بالا داره حرف بزنه و همون خود اون تصاویر به اندازه کافی گویا بود. خب بنابراین اینجا یه اتفاقی داشت می افتاد و این اتفاق این بود که عملا روند تحولات بعدی و مشاجرات و مجادلات جدی هم که توی کنفرانس امنیتی مونیخ پیش اومد و در واقع تعرض و شدیدی که در کنفرانس امنیتی مونیخ یه سری از سیاستمدارهای نئوکان آمریکایی در واقع به مرکل و سیاست آلمان میکنن نشون داد که این قضایا در واقع بدون اطلاع، یعنی سفر مرکل و اولاند بدون اطلاع و یا بدون توافق ادمنستریشن آمریکا صورت گرفته بوده و این اقدامی بوده برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونن سیاست متمایزی رو در قبال روسیه اجرا بکنن. خب اجازه بدین یه فلشبک کوچیکتری هم بزنیم به یک چند هفته قبل از این سفر. چند هفته قبل از این سفر خب بحث تحریم ها مجدداً هی می اومد و هی می رفت، تحریم روسیه چی بشه، آیا این تحریم افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه. اینا به طور ناگهانی اون وقت بحثی در اومد از جانب محافلی تو آلمان که خود مرکل اون وقت این رو هم در یه سخنرانی مطرح کرد، اینا همه مال چند هفته قبل از سفر به اونجاست، که گفتن که ما میخوایم به اصطلاح مذاکرات بین بازار واحد اروپا یعنی اتحادیه اروپا و اون کنفدراسیون گمرکی در واقع یوراسیا که متشکل از روسیه و روسیه سفید، بلاروس و کازاخستان و ایناست، این رو ما میخواییم به اصطلاح پیش ببریم. به سمت چی؟ به سمت گسترش همکاری های اقتصادی. خب بحثیه که از نظر چیز؟ از نظر به اصطلاح روند تحول و بقای وقتی شما میبینید منطقی به نظر نمیرسید. قبل از این تحولات مربوط به دونباس این بحث منطقی به نظر نمی رسید. شما از یه طرف دارید میگید که من میخوام تحریم کنیم، روسیه قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته، تجاوز کرده به کشور اوکراین و غیره و غیره، و از طرف دیگه اون وقت میگید که ما میخوام که اون گسترش همکاری های اقتصادی با حوزه گمرکی یوراسیا رو که تحت کنترل روسیه است اصلا اون رو میخوام گسترش بدیم و در دستور کار خودمون بذاریم. ولفگانگ شینگر در واقع مسئول کنفرانس امنیتی مونیخ، سیاستمدار برجسته سیاست امور سیاست خارجی در آلمان و با نفوذ، این رو باز یه دو سه هفته قبل از کنفرانس امنیتی مونیخ در یه پیپری در یه چیزی این رو فرموله میکنه تحت عنوان استراتژی دوگانه در قبال روسیه، که این استراتژی دوگانه از یه طرف در مقابله با تجاوز طلبی و تعرض روسیه به کشورهای مستقل اوکراین و کشورهای مثلا بالتیک و نمیدونم اروپا و همه اینا رو مد نظر داره، از طرف دیگه اما گسترش روابط اقتصادی رو با همون حوزه یوراسیا استدلالی که چه مرکل و چه ایشینگر و اون به اصطلاح اون خط اصلی توی آلمان این پشت این بحث میارن، اون استدلال هم اینه که ما در واقع این تحولات توی اوکراین، این بحران اوکراین راه حل نظامی نداره و ما ناچاریم از این که استراتژی رو اتخاذ بکنیم که این استراتژی بتونه از طریق بکارگیری اهرم قدرت ما، که همون اهرم قدرت هم چیزی، اون اهرم قدرت اقتصادی نیست، بتونه و این در روسیه اون تحول لازم رو به وجود بیاره. اشارهشون هم، یعنی اون رفرنسشون هم به نوع مناسباتیه که در دهه های پایانی اتحاد شوروی بین غرب و اتحاد شوروی برقرار بود. یعنی بعد از اون سیاست تشنج زدائی بین غرب و اتحاد شوروی برقرار شده بود و غرب از یک سو در واقع اتحاد شوروی رو مناسبات اقتصادی خودش باش گسترش میداد و به این ترتیب اون وابستگی های اقتصادی شوروی رو، اتحاد شوروی رو به خودش بیشتر میکرد، از طرف دیگه با نفوذش مقابله میکرد و حتی از نظر ایدئولوژیک اون وقت به شدت با اون بحث ریگان در مورد اون پرده آهنین و خب چیز شیطان و اینا داشت مقابله میکرد با اتحاد شوروی. و این استراتژی دوگانه رو اینا پیشنهاد میکنن و میگن که این استراتژی دوگانه در واقع کاریه که ما باید بکنیم و بریم جلو. ولی خب این در این مورد معین اون وقت یک تفاوت خیلی پایی یا یک تفاوت خیلی جدی داره. خب اگر شما از استراتژی به اصطلاح دوگانه حرف میزنین و گسترش روابط اقتصادی با یوراسیا و تحت رهبری روسیه رو مد نظر میگیرید، خب روشنه که در اینجا از یک سو میگید که به اصطلاح ما اون اهرم قدرتمند اقتصادی رو میخوایم به کار ببریم، ولی این اهرم قدرتمند اقتصادی، به کار گرفتن این اهرم قدرتمند اقتصادی، این اونی نیست که اون جناح به اصطلاح آنگل ساکسون توی غرب میخواد. اون هم میخواد همین جنگ اقتصادی رو به کار بگیره، ولی اون برعکس، نه با گسترش مناسبات اقتصادی بلکه با محاصره هرچی بیشتر اقتصادی روسیه. و پیشنهادی که در واقع کامرون چند ماه قبل رای داده بود برای اولین بار، و اون اینه که روسیه رو ما از اون سیستم مبادلات بانکی بین‌المللی سویفت قطعش کنیم، یعنی شاهرگای به اصطلاح انتقال پول رو از روسیه، از بانک‌های روسیه به جهان بیرون از روسیه ببندیم، کاری که اینا چند سال قبل در دوره احمدی نژاد با ایران کردن و در اونجا اون وقت عملا موفق شدن تغییرات عظیمی رو به نفع خودشون به وجود بیارن و به نفع اون جریان در واقع طرفدار رابطه با غرب تونستن به وجود بیارن این کارو. خب این چیزیه که کامرون پیشنهاد میکنه و در واقع این چیزیه که تو محافل تندروتر آمریکایی مورد بحث قرار گرفته میشه. خب این هم اهرم اقتصادی است، منتها این اهرم اقتصادی به گونه دیگری عمل میکنه، با قطع رابطه اقتصادی با روسیه، قطع شریان اقتصادی روسیه قرار عمل بکنه. پیشنهاد آلمان اون وقت کاملا متفاوته، در جهت متناقض با این قرار میگیره و گسترش مثلا مناسبات رو با روسیه در نظر داره. خب اینجا روشنه که وقتی به مجموعه این تحولات نگاه میکنیم، این روشنه که در سیاست اروپا لااقل تو بخش مربوط به آلمان و فرانسه یه تحول جدی صورت گرفته. و این تحول جدی اون وقت اینه که این نمیخوان اون سیاستی رو که آمریکا و انگلیس دارن پیشنهاد میکنن، اون سیاست رو به طور کامل ببرن جلو. دفعه قبلم شاید یه اشاره‌ای داشتیم به این موضوع. شما وقتی به این به تحولات اقتصادی تو آلمان نگاه می‌کنید، می‌بینید که مثلا صادرات روسیه، آلمان به روسیه توی سال گذشته 24% نزول کرده. این 24% نزول برای صنایع آلمان رقم ناچیزی نیست. تا زمانی که شما اینو بتونی جبران کنی از طریق افزایش صادرات به جاهای دیگه، خب میتونی بگی که اشکالی نداره، ولی به کجا میخوای این افزایش صادرات رو داشته باشین شما؟ چون به چین که نمیشه این افزایش صادرات رو به همین سادگی شما داشته باشید و جبران بکنید اون رو. و در خود اروپا، بحران اروپا اون وقت داره نشون میده که این افزایش این صادرات به اروپا هم دیگه امکان پذیر نیست، برعکس اقتصادهای جنوب اروپا هر آن ممکنه فرو بپاشن و هیچ چشمانداز پایداری رو نمیدن. میموند اون چشمانداز دراز مدت به اصطلاح گسترش بازار واحد اقتصادی با آمریکا و کانادا، که اون هم هنوز مسئله ایه که تعیین شده نیست، تموم شده نیست، و در خود آلمان هم حتی مقاومت در مقابلش زیاده. و علاوه بر این معلوم نیست اون چیزی که به عنوان در وعده‌ای که اینا میدن به بورژوازی آلمان، اون وعده در مورد گسترش بازارهای در واقع سرمایه آلمانی بتونه این وعده رو تامین بکنه. برای فرانسه هم به همین ترتیب، در مقابل با یوراسیا، خب این امکانو دارن که تو همون به اصطلاح منطقه نزدیکی به خودشون هم از نظر انرژی بتونن تامین انرژی رو به اصطلاح بهتر بتونن برن جلو، و هم این که از طریق یوراسیا کمپلت بازارهای آسیا هم راههای به اصطلاح متفاوتی رو پیدا بکنن. این یه استراتژی واقعیه، و این استراتژی خب نشون میداد که یه شکافی اینجا وجود اومده. برگردیم به دوره گذشته بحران روسیه. خب یعنی این بحران اوکراین، میبینیم که روسیه، اگر شما به تبلیغات روسیه اشاره کرده باشی، دقت کرده باشی، تبلیغات روسیه توی تمام به اصطلاح سایت‌های رسمیش، از آرتی بگیرید تا ریا نوستی و اسپوتنیک و اینا، تمام این تبلیغات روسیه تمرکز حمله‌شون روی آمریکا بود توی یک سال خورده گذشته. و در مقابل برای آلمان، به خصوص برای آلمان، و در قضیه میسترال ما این رو دیدیم، برای فرانسه هم به نوعی همیشه اینا با تخفیف برخورد میکردن. در قضیه میسترال اگر دقت کرده باشید، روسیه همیشه گفته که ما عجله ای نداریم، در حالی که از نظر قانونی اینا میتونستن بیستن روی به اصطلاح مهلت قانونیش و بگن که فرانسه یا باید همین الان بده و یا باید خسارتشو بده. خسارتش هم چند میلیارد میشد برای فرانسه. فرانسه یکی الان تو وضعیت نامساعدی قرار داره از نظر اقتصادی. با این حال روسیه هیچ وقت این کارو نکرد و همیشه این کارتو بازی کرد. و این کارتی که به آلمان و به فرانسه متفاوت برخورد کرد تا به آمریکا و کشورهایی مثل لهستان و اینا. خب این افزایش این شکاف عملا چیزی نیست جز یه شکستی برای آمریکا. یعنی اینجا شما یه شکست رو میبینید تو آمریکا که نتونسته اون صف متحد غرب رو در مقابل روسیه حفظ کنه، و اون تصویر روسیه منزوی، اون تصویر دیگه تصویریه که کارایی نداره. به یه معنایی میشه که یه پیروزی برای روسیه بود، یه پیروزی مرحله‌ای برای روسیه بود تا همینجای ماجرا. و برخوردهای به خود پوتین و ادمنستریشن روسیه یا اون دولت روسیه هم به تحولات و آرامشی که با اونا با تحولات برخورد میکردن، اونا اینو نشون میداد که اینا ظاهرن الان دست بالا رو دارن. خب این نتایج وحشتناکی خواهد داشت. نتایج وحشتناکش هم این نیست، مثلا فرض کنید یکی پیروز میشه یکی شکست میخوره و اینا. مسئله اینه که اولا آمریکا این شکست رو به این راحتی نخواهد پذیرفت، آمریکا و انگلیس. یعنی پاسخ روشنی اینا خواهند داد به این مسئله، و این پاسخ چیزی نیست جز تشدید درگیری‌ها و تخاصمات. و این تشدید درگیری‌ها و تخاصمات هم در واقع تقویت تلاش برای تبدیل بحران اوکراین و جنگ داخلی در اوکراین به یه جنگ نیابتی تمام عیار با روسیه خواهد بود. این کاری که آمریکا و انگلیس دارن میکنن، همون موقعی که مرکل از روسیه برگشت، علارغم این که شما کلی در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ هم کلی به پوتین حمله کرد، به روسیه حمله کرد، به عنوان متجاوز اینا، در این حال روی راه حل صلح‌آمیز تاکید میکرد، یک نکته ای رو به طور مداوم میگفت و اونم این بود که ما اصلا مطمئن نیستیم که این کاری که داریم میکنیم موفق خواهد شد یا نه. علتش هم کاملا روشن بود، برای اینکه این ماجرات سابقه داشت. سابقه این ماجرا برمیگرده شما به سال 2014، به فوریه سال 2014 وقتی شما نگاه میکنید میبینید که دقیقاً همین ترکیب، به علاوه لهستان که لهستان دیگه این بار تو این ترکیب نبود، فرانسه و آلمان دو نیرویی بودن که در 20 فوریه سال 2014 اون توافقنامه با یانوکوویچ رو امضا میکنن و 21 فوریه کودتا صورت میگیره. و این کودتا در واقع کاملا روشن بود که کودتا کودتاییه که زیر سر آمریکاست. یعنی آمریکا میخواسته که این کودتا صورت بگیره، در حالی که طبق اون توافق، اگر اون توافق پیش برده میشد، خیلی ساده ماجرا ادامه پیدا میکرد. ماه دسامبر سال 2014 قرار بود انتخابات برگزار بشه و یانوکوویچ در واقع در همون روزی 20 فوریه خلع قدرت شده بود، از نظر رسمی فقط به عنوان رئیس جمهور باقی میموند و در واقع به طور عملی یک انتقال قدرتی به دست نیروهای پروغربی صورت میگرفت. این چیزی بود که منتها روسیه رو تو بازی نگه میداشت به عنوان یه طرف بازی که باید منافعش رو در نظر گرفت در بازی نگه می‌داشت. و این چیزی بود که آمریکا مخالفش بود و رفت برای کودتا و نه تنها در واقع اسناد و مدارک و اینها همه اینا رو بیان میکنن. اوباما در سخنرانی که در حدود 3 هفته پیش داشت، در این مصاحبه‌ای که حدود 3 هفته پیش داشت، خودش اصلا صراحتاً به این موضوع به صراحت اعتراف میکنه و میگه که بعد از اینکه ما اون پروسه انتقال قدرت رو در اوکراین در هم شکستیم، یعنی ما آمریکا، که روشن ماجرا چیه. و از این نقطه نظر برای مرکل و اولاند هم قضیه شناخته شده است و میدونن که توافقی که آمریکا توش نیست قطعا تلاش خواهد کرد که این رو داغون کنه و میدونن که این بار هم این اتفاق میفته. و روند تحولات بعدی هم این رو نشون داد. دیروز خبرش اومد که انگلیس رسما اعلام کرده که 75 سرباز رو برای تعلیم ارتش یونان، 75 سرباز انگلیسی به اوکراین، برای تعلیم ارتش اوکراین به اوکراین اعزام میکنه. خب این بحث ارسال سلاح هم از جانب آمریکا و انگلیس و کانادا به اوکراین در مدت اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و عملا هم ارسال سلاح در واقع شروع شده بوده و از جانب کانادا که از سیاسی هم حتی این شروع شده و تو همین جنگ دبالتوا هم یه سلسله از سلاح‌های آمریکایی، بخشی از رادارهای آمریکایی رو حتی به غنیمت گرفتن نیروهای دونتسک و دونباس و غیره. خب این که روشنه که اینجا در این طرف قضیه اون وقت شما میبینید که این افزایش تخاصم رو از جانب جناح آنگلوساکسون شما میبینید. تو خود اروپا ولی این قضیه ادامه پیدا میکنه، یعنی ما شاهد یه تغییرات خیلی عجیبی هستیم تو اروپا. سارکوزی رو شما میشناسید، میدونید که سارکوزی وقتی اومد سر کار یکی از مشخصهای اصلی سارکوزی این بود که برخلاف تمام رؤسای جمهوری سابق فرانسه که اینها رؤسای جمهوری بودن که اون ظاهر به اصطلاح فرانسه مستقل رو همیشه حفظ میکردن، سارکوزی صراحتاً پرو آمریکایی بود، یعنی کاملاً پرو آمریکایی بود و تمام سیاستاشو با آمریکا چک میکرد، یعنی مثل سیاستدان ترانس آتلانتیک کامل. خب الان سارکوزی داره به سیاست دوباره باز میگرده و توی حزب محافظه‌کار مثلا فرانسه هم نیروی اصلیش در واقع همون سارکوزیه. این سارکوزی آمریکایی، سارکوزی پرو آمریکایی امروز کاملا خلاف همچین اون سیاست پیشین خودش رو اتخاذ کرده. یعنی شما میبینید که نه تنها اولاند میره به سمتی که ترمیم بکنه این روابطش با روسیه، بلکه سارکوزی رسما خواهان این میشه که این روابط با روسیه گسترش پیدا بکنه. و توی ژورنالیسم بورژوایی توی فرانسه، یعنی مقالای روزنامه‌های معتبر مثل اکسپرس، لو اکسپرس فرانسه، رسما از تشکیل محور پاریس، برلین، مسکو به عنوان یک محور استراتژیک آینده صحبت میکنن. یعنی در آلمان هم به همین ترتیبه. در آلمان هم میبینید که صف طرفداران تشدید رابطه با روسیه یا به اصطلاح کاهش تشنج با روسیه و گسترش روابط اقتصادی، این داره تقویت میشه. یعنی تو غرب ما داریم میبینیم که یه آرایش های جدیدی داره شکل میگیره، در خود آمریکا هم حتی این آرایش جدید داره واقع میشه و به طور جدی الان شما توی مدت اخیر مشاجرات جدی بین دو استراتژی مختلف داره شکل میگیره که این دو استراتژی اون وقت یکیش در واقع اون خط عمومی پیرو و کیسینجر توی سیاست خارجی و یکیش هم اون خط عمومی به اصطلاح مایل به برژینسکی تو سیاست خارجی، که تمایز اصلی این دو خط اون وقت تو چیه؟ اون تا جایی که به اون جناح کیسینجر برمیگرده، جناح کیسینجر یعنی اون خطی که از اون استراتژی پیشنهادی کیسینجر به اصطلاح دفاع میکنه، اون خط خواهانه در واقع سختگیری آمریکاست در خاورمیانه، به خصوص در مقابل ایران، برای اینکه اون پرو اسرائیلی کامل، و در مقابل ایران، اما در مقابل روسیه خواهان کاهش تشنجه، یعنی خواهان اینه که این روسیه درگیری‌ها نباید گسترش پیدا بکنه، به خصوص حتی در اوتو خود اوکراین با ارسال سلاح توافق ندارن اینا به اوکراین. این خطیه که اون روسش به طور کل خلاصه حالا میشه گفت اون خط استراتژیک مورد نظر کیسینجره. در مقابل این خط اون وقت برژینسکی رو شما دارید که از سالها پیش یعنی از 15 سال پیش میگفتن که این خط میگفته معتقد بوده که ما با ایران اتمی هم میتونیم کنار بیایم، و اخیرا شما توی مقالات روزنامه‌ای مثلا فرض کنید نشنال اینترست و اینا وقتی نگاه میکنید میبینید که به صراحت دارن مینویسن این رو، میگن ما با ایران اتمی هم میتونیم کنار بیایم، اما در مقابل روسیه به عنوان خطر برجسته. یعنی این دو خطیه که ما داریم میبینیم که اونجا هم داره این درگیری ها گسترش پیدا میکنه. خب سوال اینه که خب چرا اینجوری شده؟ یعنی این به نظر من اولین سواله. و بعد از این توصیفاتی که مربوط به درگیری های درون خود اروپا است و صفبندی های درون خود اروپا و درون آمریکا و ایناست، از این که بگذاریم تأثیرات عمومی ترش روی مبارزه طبقاتی در سطح جهانی چجوریه، به نظر من برای درک این وقایع دو تا تحول رو ما باید اینجا در نظر بگیریم. یه تحول توی سطح اقتصادیه و اون تحریم‌های روسیه است. اینو باید در نظر گرفت که این دید که چی شده. بالاخره غرب در یک سال گذشته تمام تلاش رو کرد که روسیه رو تحریم کنه و روسیه رو منزوی کنه و روسیه رو از بازارهای جهانی به اصطلاح نفوذ روسیه رو قطع کنه، و کم نیستن کسایی که معتقدن که این کاهش بهای نفت هم توی دوره‌ای که پیش اومده، یعنی توی این چند ماه اخیر، استراتژی مشترک به اصطلاح آمریکا و عربستان سعودی برای به زانو درآوردن روسیه. این رو تو حاشیه بگم، یکی از تحولات اقتصادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته در دوران فروپاشی اتحاد شوروی اون دقیقاً همین مسئله بود. یعنی وقتی شما به دوران فروپاشی اتحاد شوروی نگاه میکنید، میبینید که در دوره فروپاشی اتحاد شوروی، یعنی از سال 83 به بعد، شما به طور مداوم کاهش قیمت نفت رو میبینید. نمودارش رو شما وقتی نگاه میکنید، این نمودار بسیار جالبه. بعد از سال 89، یعنی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، نفت قیمتش میره بالا. خب یکی از بزرگترین منابع تأمین ارزی اتحاد جماهیر شوروی در واقع فروش نفت بود اون موقع هم، و با کاهش به اصطلاح قیمت نفت اون موقع هم عربستان در رأس این کاهش قیمت نفت قرار داشت، و خیلی از ناظرین الان معتقدن که این جنگ نفت کنونی، یعنی کاهش بهای نفت، ادامه همون جنگ نفته و برای به زانو در آوردن روسیه است، که میگم فاکتای بسیار زیادی بر این گواهی میده. اینا تلاششون کردن که این کارو بکنن، تلاششون کردن که با تحریم نه تنها افراد بلکه تحریم صنایع روسیه و نه تنها تحریم صنایع روسیه بلکه اعمال سیاست‌های انقباضی، یعنی تحریمی بر بانک‌های روسیه. بانک‌های روسیه یعنی چی؟ یعنی که کوتاه کردن دوره وام به بانک‌های روسیه و حتی خارج کردن یه سری از بانک‌ها از لیست معاملات بین‌المللی، اینا تمام تلاششون رو کردن که به روسیه بیشترین فشار رو بیارن و روسیه رو به زانو در بیارن. هدفشون هم کاملا روشن بود که این ماجرا چیست، از این ماجرا چیست هدفشون. هدفشون این بود که، امیدواریشون این بود که با این فشارهایی که میارن به روسیه، روسیه اول از نظر اقتصادی به زانو در بیاد، دوم از نظر بین‌المللی منزوی بشه، و سوم در داخل، و مهمترین چیزش هم همینه، در داخل روسیه با افزایش نارضایتی عمومی نسبت به دولت روسیه، نیروهای طرفدار غرب دست بالا رو پیدا کنن. این اهداف به اصطلاح این سیاست بود. به نظر من این سیاست در هر سه عرصه شکست خورد. تأکید میکنم در هر سه عرصه شکست خورد. در عرصه اقتصادی، در عرصه خالص اقتصادی وقتی شما نگاه میکنید، اولا در سال همین سال 2014 که سال دشوارترین سال اقتصادی روسیه بود، شما میبینید که تولید ناخالص داخلی در روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه حتی به درجه خیلی کم، مثلا 15% رشد داشته. یعنی اینکه تونستن از پس تحریم ها بر بیان، تونستن در دل این تحریم ها تولید ناخالص داخلیشون هم رشد بدن. تولید صنعتی در روسیه در یک سال گذشته بالا رفته. کاملا روشنه که بورژوازی روسیه یا دولت روسیه استراتژی دیگه‌ای رو داره در پیش گرفته برای تقویت صنایع داخلی خودش. جایی که اینها ضربه خوردن، کاهش درآمد نفت بود که باعث شد که کلی از به اصطلاح هزینه‌های دولتیشون رو کاهش بدن، و جایی که باز ضربه خوردن فشارهایی بود که به بانک‌های روسیه اومد، و این فشارها اون وقت باعث شد که یه سلسله از بانک‌ها تحت فشار قرار بگیرن و از بازارهای جهانی به اصطلاح دور بشن. و سومین چیز که ضربه خوردن کاهش ارزش روبل بود، که این کاهش ارزش روبل خودش یه دولبه بود، شمشیر دولبه بود. از نقطه نظر به اصطلاح تقویت تولیدات داخلی، این کاهش ارزش روبل به نفع تولیدات داخلی میشد، چون کالاهای روسیه رو ارزون تر تمام میکرد. از نقطه نظر به اصطلاح واردات، خب به زیان روسیه تمام میشد و فشار به روسیه وارد میکرد، به خصوص واردات مواد غذایی اونا که باعث به اصطلاح گرانی مواد غذایی هم میشد. و مهمتر از اینها، اگر این کاهش ارزش روبل ادامه پیدا میکرد و یک تداوم به اصطلاح مشهودی رو از خودش نشون میداد و در یک حدی ثابت نمیموند، مهمتر از همه اینا این بود که اون وقت اون اعتماد به نظام سیاسی و دولتی روسیه فرو میریخت، و فرو ریختن اعتماد شاید بدترین ضربه‌ای بود که اون وقت وارد میشد به روسیه، که هیچ کدوم در واقع این اقدام سوم نیفتاد. روبل در یه سطح معینی، سطحش پایین تره، در یه سطح معینی ولی با ثبات شد، ثبات خودشو نگه داشت. بعد از واکنش هایی که حالا این خود این موضوع بحث میتونه باشه در مورد سیاست های بانک مرکزی روسیه که چرا این بانک مرکزی این سیاست ها رو اتخاذ کرد، بعد از واکنش های متفاوتی و افزایش نرخ بهره و غیره برای مقابله با کاهش قیمت روبل، نرخ بهره رو حتی تونستن بعدن به درجه کاهش بدن و یک به نوعی یه ثبات معینی رو به اصطلاح توی بازار ارزی روسیه وارد بکنن. چیزی که باز جایی که میشه گفت روسیه خب شکست خورد، خیلی ضربه خورد، ضربات سنگینی خورد از تحریما، فرار سرمایه از روسیه بود که ابعاد خیلی وحشتناکی رو پیدا کرد، به بالای 100 میلیارد اگر اشتباه نکنم، بالای 100 میلیارد دلار رسید، و اینا ضرباتی بود که به روسیه وارد شد. اما در مقابل این قضیه، گسترش روابط اقتصادی روسیه با کشورهای دیگر جهانی در یک سال گذشته چشمگیر بود. چشمگیر به این معنا که از همون کنفرانس شانگهای که پیش از کنفرانس شانگهای و مجموعه قراردادهای چند صد میلیاردی با چین بگیرید شما، تا قراردادهای چند ده میلیاردی با ایران، با هندوستان، با برزیل، با کشورهای مختلف جهان، و از نظر سیاسی هم نه تنها روسیه و پوتین، شخص پوتین، چون بسیاری از این کمپین های بسیار ضد روسی رو شخص پوتین متمرکز بود، نه تنها اینا منزوی نشدن، بلکه حتی امروز با اعتبار بیشتری توی عرصه جهانی دارن ظاهر میشن. این اعتبار بیشتر رو شما توی مصر میدیدید که وقتی پوتین وارد مصر شد، روزنامه الاهرام که با نفوذترین روزنامه روسیه مصر، با نفوذترین روزنامه مصر، روزی که پوتین وارد مصر میشه، روزنامه الاهرام صفحه اولش رو کاملا اختصاص داده بود به پوتین، عکسی رو از پوتین زده بود، یعنی عکس‌های متعددی رو از پوتین زده بود توی با ژست‌های مختلفی، و بالاش نوشته بود پوتین به عربی، پوتین قهرمان دوران ما. این افزایش نفوذ پوتینه که از چنین چیزی اوباما و هر سیاستمداری تو غرب میتونه فقط خوابش ببینه. و اینو باید در نظر داشته باشیم که دولت مصر اون وقت دولتیه که به قول یکی از این نویسنده‌های که از وبلاگ‌های آمریکایی نوشته بود، حتی دولتایی که ما خودمون سر کار آوردیم به پوتین بیشتر اعتماد میکنن، به روسیه بیشتر اعتماد میکنن تا به ما. یعنی دولت مصر، دولت کودتای مصر، دولتیه که در واقع خود اینها هم توی ایجادش نقش داشتن، و با همین نوالات این وضعیت اینجوری شده. بسرات این شکست خورده. یعنی این به نظر من فاکتور اولی بود که باید وارد این بحث کرد. الان شما برگردید به اون محور روسیه و چین بخواید نگاه بکنید، اون طرح جاده ابریشمی که چین در دست گرفته، بانک بریکسی که اینا درست کردن با آفریقای جنوبی و برزیل و اینا و هندوستان، بانک توسعه سرمایه گذاری که راه افتاده، کارش شروع کرده، بعد مجموعه ای از مثلا پروژه ها رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اون طرف قضیه برخلاف این ور قضیه که دوچار بحران در اروپا از یک طرفی، از طرف دیگه اون طرح بازار واحد اروپا و آمریکا هم هنوز که هنوزه به نقطه نهاییش نرسیده. وقتی شما به اینها نگاه میکنید میبینید که اتفاقی داره میفته، و این اتفاق هم اینه که اون طرف قضیه یه چیزی داره شکل میگیره که به عنوان یه وزنه مقابلی داره طرح میشه، و این اون وقت خودش به نوبه خودش البته خطر افزایش تخاصمات رو با خودش به همراه خواهد داشت. به این معنا نیست که غرب در مقابل این پدیده ساکت خواهد نشست، ولی در یک نکته میشه تا همینجا تاکید کرد، و اونم اینه که این سیاست به معنای، یعنی اون سیاست این منزوی کردن و ایزوله کردن پوتین و خارج کردن روسیه از بازار جهانی، این داره شکست میخوره. به یه معنای اون وقت این پایان میتونه سرآغاز پایان یک دوران تاریخی به یه معینی هم باشه. اون دوران تاریخی معین اینه که شما در 10-15 سال اخیر غرب با استفاده از قدرت اقتصادی خودش امکان این رو داشت و داره، هنوزم به درجه زیادی داره، امکان این رو داشت که سازمان ملل رو دور بزنه، اهرمای سازمان ملل و شورای امنیت اینا رو دور بزنه، و هر کشوری رو که خودش به اصطلاح بخواد حمله بکنه بهش مورد هدف قرار بده، از نظر اقتصادی مورد حمله قرار بده، و با قطع شریان‌های اقتصادی اون کشور بتونه سیاست‌های خودش دیکته کنه به دولت اون کشور معین. خب این تا زمانی این میتونه اتفاق بیفته، این میتونه واقع بشه که اون کشور معین مثل ایرانی که از در واقع مغضوب واقع شد و این تحریم‌ها در موردش اعمال شد، اون کشور معین در نتیجه اعمال این سیاست به طور مؤثری از بازارهای جهانی محروم بشه حقیقتاً. اما اگر اون کشور معین یک کشوری باشه که خودش نهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، مثل روسیه که نهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، و دوم اون بازار جهانی که این قرار ازش محروم بشه، خود اون بازار جهانی در حال به اصطلاح در حال درگیر مشکلات جدی است، و از طرف دیگری بازارهای آلترناتیو جهانی رو دارن شکل میدن که این سهمش در اونجا به طور مداوم افزایش پیدا میکنه، و این به این معنا هست که اون سیاست ها کارایی خودش رو از دست میده. یعنی داره تموم میشه، اینا همه شواهد به این که یه دورانی داره تموم میشه، و این اون دوران تسلط و تسلط مطلق و اعمال سیاست و تحمیل سیاست به بورژوازی کشورهای متخاصم، این داره به پایان میرسه. این به نظر من یه مؤلفه است که فاکتور تعیین کننده یه توی این که چرا آلمان و فرانسه اون سیاست رو اتخاذ میکنن و میرن به سمت روسیه. این یکی. تحول دیگه ای که به نظر من اون وقت واقع شد، اون تحول دیگه هم در خود دنباس بود که اینجا برمیگردیم به اون بحث دبالسوو و دنباس و اینو یه مقداری با یک کمی هم اینجا بیشتر سعی میکنیم مکس بکنیم و اینو بیشتر بفهمیم. من اول صحبت گفتم که تو ژانویه مثلا درگیری ها بر سر فرودگاه دونتسک شروع شد و بالاخره اینا فرودگاه دونتسک رو بعد از چند ماه درگیری خونین گرفتندش. فرودگاه دونتسک اهمیت استراتژیکش این بود که نیروهای ارتش اوکراین از فرودگاه دونتسک میتونستن شهر دونتسک رو به طور مداوم بمباران کنن و میکردن، گلوله باران میکردن. اهمیت فرودگاه دونتسک خب چند تا نقطه دیگه هم بود که یک شهر کوچیکی بود که اسمش الان به خاطرم نیست، اون شهر کوچیک و دبالسوو که از اون شهر کوچیک مرتبا تدارکات میرسید به فرودگاه دونتسک و خود تدارکاتی که به اون شهر میرسید از دبالسوو میرسید. یعنی دبالسوو اون نقطه استراتژیکی بود که پیوند بین نیروهای ارتش اوکراین رو تو منطقه این نقطه تامین میکرد و از طریق خط آهن اون وقت کنترل دبالسوو به معنای قطع ارتباط مستقیم خط آهن بین لوگانسک و دونتسک، یعنی بین جمهوری‌های خلق لوگانسک و دونتسک که در واقع اون مرکز استراتژیک حمل و نقل بین این دو شهر دبالسوو بود. به همین خاطر اون وقت دبالسوو یه همچین اهمیت استراتژیکی رو داشت که از در واقع ماه ژانویه حمله به دبالسوو شروع میشه، یعنی حمله نیروهای جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک به دبالسوو شروع میشه. برخلاف به اصطلاح موارد قبلی اینجا تمام کسایی که از نزدیک بیشتر واقفن به تحولات اینا به این ازعام میکنن که تو اینجا اتفاقا همکاری خیلی نزدیکی بین جمهوری خلق، یعنی نیروهای جمهوری خلق دونتسک و لوگانسک هم صورت گرفته، به طوری که میشه گفت که در اینجا نیروهای دونباس به عنوان یه نیرو واحد عمل کردن. من اول صحبت گفتم که خب در گزارشاتی که در غرب میشد، در این گزارشات بالاخره گزارش میشد که بله زد و خورد هست در اوکراین و در شرق و این متهم میکرد اون رو، اون متهم میکرد این رو، تو همین حد صحبتی ولی از وضعیت عینی و واقعی نیروهای، یعنی نظامی نیروهای اوکراین به عمل نمی اومد، یعنی صحبتی به این نبود. برگردیم حالا به تاریخ 5 و 6 فوریه و سفر ناگهانی نولاند، ویکتوریا نولاند، جان کری، آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند به کیف و بعد مرکل و اولاند به مسکو. در اینجا توی سطح نظامی اون وقت یک تحول دیگه اتفاق افتاده بود، تحولی که اینجا منعکس نشد ولی در خیلی از وبلاگ های روسی و کسایی که اون سایت هایی که به صورت طرفدار دونباس هستن و از جمهوری های خلق دونباس دفاع میکنن اینا، در اونجا این خبر رو شما میتونید ببینید و اون خبر این بود که در دقیقاً در همین روزها خبرش اومد که حلقه محاصره دبالسوو کامل شده. یعنی نه تنها اون شهر کوچیک که اسمش متاسفانه یادم رفته، نه تنها فرودگاه دونتسک اشغال شده بود، اون شهرم اشغال شده بود و از اون شهر گلولوفکو در واقع مورد حمله قرار می گرفت و تدارکات می رسید به دونتسک که اون رو هم گرفته بودن و دبالسوو حلقه محاصرش کامل شده بود. با کامل شدن حلقه محاصره دبالسوو 8000 سرباز الیت اوکراینی در منطقه دبالسوو تو محاصره قرار گرفته بودن، محاصره کامل، یعنی هیچ راه نجاتی براشون نمونده بود. یعنی وضعیت دولت اوکراین و ارتش اوکراین به وضعیت فروپاشی کامل میرسید. این دقیقاً وضعیتی بود مشابه وضعیتی که در تابستان سال گذشته در جریان تعرض بزرگ نیروهای جمهوری‌های خلق پیش اومد و با اون استوپ قبل از ماریوپول تموم شد. اون موقع هم اگر یادتون باشه تعداد بسیار زیادی از افراد ارتش اوکراین در محاصره قرار گرفتن، تسلیم شدن، کشته شدن، تلفات خیلی سنگین و عده خیلی زیادیشون حتی رفتن به روسیه پناهنده شدن. این همه وضعیت اینجا داشت تکرار میشد و تکرار این وضعیت عملاً به معنای تکرار کامل این وضعیت عملاً به معنای تدارک آمدن مقدمات فروپاشی کامل دولت اوکراین بود. این مقارن شده بود اون وقت با بحران اقتصادی شدید در خود اوکراین، بحران اقتصادی به این معنا که کاهش افت یعنی تولید صنعتی، فرار سرمایه و کاهش مداوم ارزش هریونا که پول اوکراین باشه، که هفته پیش هم اشاره کردیم که بعد بانک مرکزی اوکراین ناچار شد که اون نرخ بهره رو یک دفعه ببره نمیم بالای 19% نمیم، چقدر که دوباره اون ارزش پول اوکراین باز هم سقوط کرد. یعنی همه کسایی که ناظران اقتصادی و دست‌اندرکاران اقتصادی همشون در این متفق القولن که اقتصاد اوکراین در حال فروپاشی کامله. خب از نظر اقتصادی در حال فروپاشی کامله، از نظر نظامی در معرض یک فاجعه سنگین نظامی قرار گرفته بود و سفر مرکل و اولاند قرار بود بر این که نقطه توازن جدیدی رو با پوتین پیدا بکنن برای چی؟ برای به اصطلاح جلوگیری از این وضعیت فاجعه بار و دادن چهره آبرومندانه به این شکست ها و حفظ دولت تضعیف شده اوکراین و میگم ممانعت از فروپاشیش. تو همین سفر هم بود که اولاند برای اولین بار جز نخستین سیاستمداران برجسته به اصطلاح غرب بود که برای اولین بار صحبت از خودمختاری دونباس به عمل آورد. این چیزی بود که هیچ وقت اینا قبول نمی کردن. یعنی در واقع همون چیزی که روسیه سال قبل پیشنهاد کرده بود به عنوان طرح فدراتیف برای اوکراین، همون رو اولاند میاد و میپذیره. خب این به نظر من وضعیتی بود که اتفاق افتاد و علت بسیار ماجرا این بود، این سفر. یعنی شما میبینید در دبالتسو یه اتفاقی داره میفته، این اتفاق گره میخوره به اتفاقات دیگری که داره میفته، یعنی شکست نظامی دولت اوکراین در اونجا مقارن میشه با فروپاشی، یعنی امکان فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد اوکراین، مقارن میشه با درگیری هایی که در خود اروپا بوده و جدال هایی که در خود اروپا بوده به نفع چیه؟ به نفع گسترش روابط با روسیه و به زیان دنبال روی و تبعیت از روسیه. این چیزیه که در کشورهای اصلی اروپا مثل آلمان، مثل فرانسه با ظهور نیروهای جدیدی سیاسی داره خودش نشون میده و همزمان میشه اون وقت با تحولات توی یونان که باز شدن چشمنداز خروج به اصطلاح یونان یا روی آوری یونان و کشورهای جنوب اروپا است به سمت چیه؟ به سمت اون قطب جدید اقتصادی که داره شکل میگیره. توی چیز جلسه گذشته این صحبت داشتیم با هم دیگه که جز اولین نیروهایی که به اصطلاح روی کار آمدن سیریزا رو تبریک گفتن بهش، خب روسیه بود و گسترش چشمنداز به اصطلاح مناسبات اقتصادی با چین یکی از چیزاییه که دولت یونان به طور جدی داره مورد مطالعه قرار میده. خب این رو هم از اطلاعتون بگم، یکی از اقداماتی که چیز بسیار کوچیک ولی جالبیه، یکی از اقداماتی که سیپراس رئیس دولت سیریزا توی همین هفته گذشته یا 8 روزی پیش انجام داده این بوده که سیپراس از یک کشتی نظامی چینی که در آبهای مثلا یونان بوده، از یک کشتی نظامی چینی بازدید به عمل میاره. یعنی سیپراس رئیس دولت یک کشور عضو ناتو که مال جبهه جنوبی در واقع ناتوه، کشور جنوبی ناتوه و تو منطقه مدیترانه اهمیت استراتژیک فوق‌العاده بالایی داره، از یک کشتی نظامی چینی دیدار میکنه و چین کشوریه که اون شیفت به آسیا، سیاست شیفت به آسیای ناتو یعنی آمریکا و ناتو اصلا برای محاصره چینه و برای تقابل نظامی با چین، برای تدارک تقابل نظامی با چینه، یعنی آماده شدن برای تقابل نظامی با چینه. خب این میاد از اون هم دیدار میکنه، خود این اقدام اقدام سمبولیکی بسیار جالب، یعنی شما مجموعه اینا رو میبینید که در کنار هم داره اتفاق میفته. خب دیبالسیبو یه نقطه عطف بود، نقطه عطف بود تو این تحولات که این رو در واقع سر... این مثل یه چیزی بود که لیوان آبی بود که اون قطره ریخت و سرازیر شد، یعنی اون قطره آخری بود که ریخت تو اونجا و سرازیر شد و این شکاف رو باز کرد و نشون داد که یه چنین به اصطلاح شکافایی هست و وجود داره اینا. با این حال یک سوال دیگه میمونه و اون سوال برگردیم به همون بحث اساسیش، تأثیرش روی مبارزه طبقاتی، که این تأثیرش روی مبارزه طبقاتی چیست. برای این سوال من فکر میکنم که اول باید به یک سوال دیگه پاسخ بدیم و اونم اینه که چرا، چه اتفاقی باعث شد، چه اتفاقی از در فاصله تابستان سال گذشته تا فوریه امسال افتاد که به دولت روسیه این اطمینان و خاطر رو داد که چراغ سبزی رو به جمهوری های خلق دونتسک بده، دونتسک و لوگانسک بده که حمله به اصطلاح ارتش اوکراین رو شروع کنن و برن جلو و تا جایی که میتونن برن جلو، تا جایی که از نظر سیاسی میتونن برن جلو، نه از نظامی، چون از نظر نظامی این بار بازم بیشتر میتونستن برن جلو، به نظر من میتونستن، بازم میتونستن از نظر سیاسی، ولی نه از سیاسی اینا تا کجا میتونستن برن جلو؟ تا اونجایی میتونستن برن جلو که یه ضربهش خورد کننده شکنندهی بر دولت اوکراین وارد کنن و این کارو کردن. در تابستان سال گذشته به نظر من اوضاع از این خیلی بهتر بود، یعنی در تابستان سال گذشته اینها میتونستن نه تنها از نظر نظامی که تونستن این کار رو بکنن و اون شکست های سنگین رو وارد کنن، بلکه حتی از نظر سیاسی میتونستن این کار رو بکنن، میتونستن ضربات خورد کننده رو به دولت اوکراین وارد کنن. یادتون باشه توی صحبت‌های قبلیمون ما به این اشاره داشتیم که ارتش در واقع جمهوری خلق دونتسک پشت دروازه‌های ماریوپول متوقف شد در تابستان سال گذشته، نه به علت نظامی بلکه به این علتی که بلکه به این علت که دستور اکید داشتن که به سمت وارد ماریوپول نشن. این چیزیه که وزیر دفاع به اصطلاح برکنار شده سابق همون جمهوری های خلق دونباس، همون استرولکوف معروف، در یک مصاحبه عنوان میکنه و میگه که نیروهای دونباس، ار جمهوری خلق دونباس دستور اکید داشتن که وارد ماریوپول نشن، یعنی کار تموم شده بود. ما قبلا تو صحبت های دیگه مونم اینو مطرح کردیم که اگر اون موقع اینا ماریوپول رو میگرفتن چیزی از رژیم اوکراین باقی نمیموند. با این حال روسیه اون موقع جلوشون رو گرفت، ولی این بار نه. چه اتفاقی افتاده؟ به نظر من یه این اتفاقات دیگه در خود دونباس باید جستجو کرد. من شخصا فکر میکنم مهمترین اتفاقی که تو این فاصله افتاد این بود که در تابستان سال گذشته، یعنی در جریان اون تعرض، هیچ دولتی در دونباس وجود نداشت، یعنی ساختارهای دولتی در دونباس وجود نداشت. شما نمیدونم مصاحبه این رفیق کمونیست دونباسی رو خوندید در سایت‌ها یا نه، سایت‌های خودمون یا نه، مارکوف در اونجا صحبتی میکنه و میگه در تابستان سال گذشته وضعیت کمونیست‌ها به گونه‌ای بود که حتی اکثریت شورای خلقی دستشون بود. یعنی شما اون موقع نه تنها کمونیست‌ها همچین وضعیتی داشتن توی دونباس، بلکه توی رده‌های فرماندهان میلیشیا، مجموعه وسیعی از فرماندهان میلیشیا که این رو بعداً تو ماه سپتامبر و در واکنش به قرارداد صلح مینسک یه نشانه‌ای از این معلوم شد که مجموعه فرماندهان به اصطلاح رد کردن این به اصطلاح قرارداد مینسک رو. در تابستان اون سال گذشته یک مجموعی از فرماندهان رادیکال بودن که کمتر از مصادره کامل به اصطلاح اولیگارشا به چیزی رضایت نمی دادن. در بین فرماندهان میلیشیا این یک کانسنس، یک اجماع بود که نه تنها اولیگارشا در حکومت آینده در دونباس هیچ نقشی نباید داشته باشن، بلکه حتی کلیه فانکشنرهای حزب یانوکوویچ، یعنی حزب مناطق آزاد یانوکوویچ، نباید در دولت آینده حضور داشته باشن. در میان بخشی از فرماندهان میلیشیاها حتی این نظر وجود داشت که افراد حزب کمونیست اوکراین، همون حزب کمونیست مال سمننکو اینا، که در واقع در ائتلاف با حزب مناطق یانوکوویچ و از دولت یانوکوویچ داشتن دفاع میکردن اینا، حتی اونها هم نباید در دولت حضور داشته باشن. یعنی یه فضای بسیار رادیکال به این سمت داشت میرفت که از نظر نظامی با لشکرکشی برن و کییف رو بزنن داغون کنن، اوکراین رو بزنن داغون کنن، از نظر طبقاتی هم با خلع سلاح، چیه خلع سلاح، خلع ید سرمایه های اولیگارشا، و با این برن جلو. این وضعیتی بود که اون موقع وجود داشت. شما اون موقع وقتی نگاه میکنید صحنه سیاست رو، به اهم در ادبیات سایت های خودمون هم منعکسه، چهره های برجسته، یعنی برجسته ترین چهره های اون موقع سیاست اوکراین دونباس استریلکوف بود، و که البته استرولکوف از نظر طبقاتی آدم رادیکالی نبود، ولی از نظر مقابله با دولت کییف خواهان قلع هم کامل دولت کییف بود. اون موقع بزلر بود، همین الکسی موزگووی بود، و یه چهره بسیار بسیار مهم دیگری که اون موقع کاملا به عنوان بانفوذترین سیاستمدار در اون اوکراین دونباس شناخته میشد، و اونم پاول گوبارف بود، فرماندار به اصطلاح پیشین دونباس، فرمانداری که بعد از شلوغی ها و اینا مردم انتخابش کرده بودن به عنوان فرماندار، و کسی بود که توسط نیروهای اوکراین دستگیر شده بود و در اثر اعتراضات وسیع توده‌ای در دونباس و تو جریان به اصطلاح مبادله زندانیان اینا تونسته بودن آزادش بکنن. شما از گوبارف هیچ اسم دیگه ای نمی‌بینید. گوبارف در این حال رهبری اون حزبی رو داشت که او همون موقع تشکیل اعلام موجودیت کرد، و تو برنامه اون حزب اون وقت مفادی رو شما میبینید که بسیاری از این مفاد در اون مانیفست به اصطلاح خلق اوکراین که ما منتشرش کردیم توی سایت هامون، اینا ترجمهش کردیم منتشر کردیم، تو اون مانیفست هم شما میبینید، مانیفست جمهوری های خلق اوکراین. اینا وضعیت تابستون سال گذشته بود. مارکوف همین فرمانده کمونیست، واحد کمونیست داخل گردان شبه الکسی موزگووی، به درستی میگه که روسیه از این حاکمیت، چنین حاکمیتی وحشت داشت، و این میتونه سرمشق بسیار بسیار بدی باشه برای روسیه. به نظر من اتفاقی که افتاده اینه که از فاصله تابستان برگردیم، به فلشبک بزنیم به اون دوره، به بعد نگاه میکنیم، میبینیم که از فاصله تابستان به بعد در درون خود دونباس چه وقایعی میفته. زاخارچنکو میاد که کسی ایشون رو تا تابستان زیاد نمیشناخت، یه فرمانده نظامی یه واحدی بوده درون گردان وستوک. بعد پلوتینسکی میاد، اون گانگستری که الان به صورت در واقع در رأس جمهوری خلق دونتسک قرار گرفته، که مارکوف میگه اون سازمانی که این داره میگه هم مثل همون حزب روسیه واحد پوتین و مدودوفه، چیزیه مثل همون، اون تایی کوچیکتر، و اون الیت، کلن این الیت رو مارکوف به درستی توصیف میکنه، میگه یه الیتیه که مثل همون الیتی تو روسیه است ولی به مراتب فاسدتر و نالایقتر. اتفاقی که افتاده اینه در دونباس بعد از تابستان اون سال، بعد از اون تعرض تابستانی انتخابات صورت میگیره، و تو انتخابات این دولت شکل میگیره، کسایی میان مثل زاخارچنکو و مثل پلوتینسکی، اینا میان میشن رهبران اون دولت، نخست وزیر اون دولت، و نه تنها این، بلکه روند تصفیه، یعنی کامل به اصطلاح نیروهای رادیکال هم شروع میشه. این تصفیه رو ما از بسلر دیگه اسمی هیچ اسمی نیست، خب معلوم نیست اصلا کجاست کجا نیست. اینا واحدهای رادیکالی که بودن اونجا، مارکوف این رو به خوبی توضیح میده، میگه کافیه شما بهشون تدارکات نرسونی، بهشون پول نرسونی، و میگه این اهمیتی دیگر نخواهند داشت اینها، چون اونجا سلاح که حرف آخر رو میزنه. شما اگر بتونی سلاح داشته باشی، به اندازه کافی رزمجو داشته باشی، جنگنده داشته باشی، به اندازه کافی تدارکات داشته باشی، اون وقت از نظر سیاسی عددی به حساب میای، اگر نه هیچ عددی نیستی. و این کار رو میکنن اینها، اینا این تدارکات رو، اون کاروان‌های وسیع بزرگ کامیون‌های سفید زیبایی که از روسیه تدارکات انسانی می‌بردن، تدارکات انسانی، کمک‌های انسانی که می‌بردن، و واقعاً هم کمک‌های انسانی می‌بردن، اون کمک‌های انسانی، کمک‌های انسانی بود که در اختیار این نیروهای قرار می‌گرفت که به عنوان اهرم بر علیه جریانات رادیکال در داخل خود دنباس ازش استفاده کردن و کردن این کارو. بتمن رو با اون شکل وحشیانه ترور کردن که میشناسیم، میدونیم چی به چیه. و مزگووی قبل از این تعرض جدید، مزگووی در واقع در ناحیه از گرولوکوف همراه با گردان خودش مستقر شده بود و کمترین میزان فعالیت رو داشت، کمترین میزان فعالیت رو داشت و فعالیتشون هم تو حد این، در این حد به اصطلاح از کمک‌های انسانی بود که همون میزان ناچیزی از تدارکاتی رو که خودشون از طریق نیروهای نزدیک به خودشون مثل حزب کمونیست روسیه یا مثل نیروهای دیگه‌ای که بهشون می‌رسید، از محل اون تدارکات و اون کمک‌های انسانی خودشون بخشی از اون رو می‌زدن و سازمان داده بودن برای چی؟ گردان‌های به اصطلاح کمک ها انسانی تشکیل داده بودن برای توزیع اون کمک ها بین مردم اون منطقه. این فعالیت های اون گردان ها بود. یعنی در فاصله بین تابستان و فوریه حاضر، یعنی الان، اون چیزی که به عنوان نیروی خطرناک توی دنباس که هر لحظه شما جرقه هاشو میدیدید که میزنه بیرون، این نیرو ضربات سنگینی دریافت کرده و جز نیروهای مؤثر صحنه سیاست دنباس دیگه نیست. الان مزگووی در همین جریان تهاجم اخیر به دبالسوو، خب هیچ چاره‌ای هم نداشت و درست هم عمل کردن به نظر من، به عنوان بخشی از به اصطلاح ترکیب نظامی نیروهای تهاجم به دبالسوو شرکت داشتن. خب اونا کارشونو میکنن و نبردشونو میکنن و تو همون نبردها هم هست که بالاخره سلاحایی به غنیمت میگیرن و به درجه‌ای میتونن پوزیشن خودشونو محکم کنن و نگه دارن. ولی از نظر سیاسی، خب جز یه اعلام موازی که باز کماکان میکنن، مثل مصاحبه مارکوف که ما دیدیم، مثل مصاحبه‌ای که تو همین مدت اخیر از مزگووی اومده بیرون، و در اون مصاحبه هم نه تنها مثلا اون دولت مرکزی اوکراین رو مورد حمله قرار میده، بلکه شدیداً مثلا رهبری جمهوری های خلق دونتسک و لوگانسک رو هم مورد انتقاد قرار میده. این کارا هم میکنن، ولی اینها اون وزن سابقو دیگه ندارن. یعنی اون خطری که، و نه تنها اون وزن سابقو ندارن، مارکوف به درستی میگه که ما حتی نمیدونیم چه کسی برای ما بیشترین خطره. آیا نیروهای اوکراینی که در مقابل ما هستن بیشترین خطرن، یا فرماندهان جمهوری خلق لوگانسک که پشت سر ما هستن خطر بزرگتری هم برای ما؟ و این امکان رو به خوبی هم میده، میگه این امکان وجود داره که رهبری جمهوری خلق لوگانسک از پیروزی های دبالسوو استفاده کنه و به طور کامل تصفیه کنه اپوزیسیون درون خود دونباس رو. این به نظر من اتفاقی که افتاده، و این اون اطمینان رو میده به دولت روسیه که بگه اوکی برید جلو حمله کنید، الان دیگه بازی تحت کنترل کامل ماست. در سال 2000، در تابستان سال 2014 وضعیت اینطوری نبود. یعنی هر آن امکان این وجود داشت که کل ماجرا از تحت، از کنترل همه اینا خارج بشه و از جمله از کنترل روسیه. خب اینو بخوام، این وجه دوم تحول رو بخوام جنبندی کنم، به این معناست که تو اصلی نظامی این تحول صورت واقع میشه، و این تحول نظامی در جدال بین این دو اردو، یعنی اردوی ترانس آتلانتیک و روسیه، به معنای یه نقطه عطفه به زیان غرب و به نفع اون روسیه است. چرا این نقطه عطف و چرا این شکل میگیره؟ به این علت که در درون خود این تحول، یعنی خود این صفبندی، وزن نیروهای کمونیست رادیکال به شدت کاهش پیدا کرده و اوضاع در تحت کنترل به اصطلاح اون چیز قرار گرفته، اون به اصطلاح جناح مسلط بر در واقع سرمایه‌داری توی روسیه و در خود دونباس و اوکراین قرار گرفته. خب این یه مجموعه است. خب بحثمو با یه اشاره به تحولات ایران هم میخوام این بحثو تمومش کنیم، برای که بریم روی صحبت‌های خودمون وقت روی گفتگوهای خودمون. گفتم اون این که چقدر این تحولات به هم پیوسته است. ما در رابطه با چیز حرف زدیم، در رابطه با یونان حرف زدیم، در رابطه با خود اروپا قبلا توی جلسه قبلی مجارستان رو مصاحبه کردیم و هنوزم این صحبت مجارستان صحبت جدیه و الان به صورت صحبت حتی اینم هست که نیروگاه اتمی برای مجارستان درست کنه روسیه و اینکه چه جوری اتحادیه اروپا میتونه جلوی ایجاد این نیروگاه اتمی توسط روسیه رو بگیره برای مجارستان. خب توی سطوح مختلفی ما داریم این چیزا رو میبینیم. در مصر ما اشاره کردیم به اون صفبندی که استقبالی که از پوتین به عمل اومده بود و نفوذی که به هر صورت روسیه تحت این عنوان در اونجا داره. در قبرس ما دفعه قبل این صحبت رو داشتیم که دولت قبرس آمادگی خودشو برای اینکه پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار بده این رو اعلام میکنه. چیزی که ما واردش نشدیم بحث ایران بود که دفعه قبل هم واردش نشدیم، این دفعه هم همینطور. راستش خودم تمایلم این بود که یه زمانی توی یه دوره اون وقت خیلی مفصل‌تر وارد این بحث بشیم و امیدوارم به آخر ما الان لااقل به عنوان مقدمه ورودی به این بحث یه چند کلمه رو رد بدل کنیم و که بعدا بتونیم دقیق‌تر وارد بحث بشیم. امروز در سایت های مختلف خبری این خبر اومده که توافقات جدی بین کری و ظریف در ژنو صورت گرفته و طرفین خیلی به هم نزدیک شدن. هفته پیش کری تهدید کرده بود ایران رو، خب، و گفته بود که اصلا مواد اختلاف ما بسیار شدیده و ما حالا به توافق نمیرسیم و این همه باز همون بحث قدیمی همه گزینه‌ها روی میز و غیره و این حرفا، خب افزایش تحریم ها و همه اینا بحثایی که بالاخره با اینجور فرورندی ها باش میاد. ظرف یک هفته خب ما میبینیم که خبر از این اومده که توافقات خیلی جدی صورت گرفته و خیلی دارن طرفین به هم نزدیک میشن و غیره. این خبر کری و ظریف و توافقهایی که داره به هم نزدیک میشه و اینا، این خبر در واقع مصادف شده یا متعاقب خبر دیگری اومده که این خبر دیگر از جانب روسیه است. روسیه دو سه روز قبل اعلام میکنه که حاضر به ایران به جای اون موشک‌های S-300ی که در واقع تحت تاثیر در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل ناچار شده به ایران نده و نداده به ایران، چون برمیگرده اگر دقت کرده باشید اون قضایا برمیگرده به دوران مدودوف، یعنی اون دورانی که ببخشید دوران مدودوف و اون توافقای مال اون دوران که بعدم دولت جدید هم خواه همون توافقا رو ادامه میده اینا، و اون موشکای S-300 رو خب نمیخوایم بدیم و نمیتونن بدن دو اینا. دو روز پیش روسیه اعلام میکنه که به جای اون موشکای S-300 موشکای آنتای 2500 رو یا آنتی 2500 رو در اختیار ایران حاضر قرار بده. خب در مورد موشکای آنتای 2500 این که مشخصات فنیش چیه و اینکه این موشک ها نسبت به S-300 چه برتری هایی دارن چه برتری هایی ندارن میتونه بحث مورد مناقشه باشه. همینقدر هست که در سایت های ایرانی، اون سایت هایی که حالا از اینجا برمیگردیم به تحولاتی به این تاثیر این تحولات دونباس و دبالسوو در مبارزه طبقاتی در خود ایران، در داخل خود ایران وقتی شما بخواید نگاه بکنید در سایت های ایرانی، اون سایت های ایرانی که مربوط به اصلاح طلبها اون جناح پرو غربی و اینا هستن، میگن این فرار به جلوی روسیه است، موشک های به درد نخور آنتای 2500 میخواد ما بده به جای موشک های 300 که خیلی بهتر بود و غیر و غیره. در سایت های دیگری که شما میبینید مال اصولگرایان و غیر و اینا هستن، مثل تسنیم نیوز و اینا میبینید که میگن که نخیر، موضوع رو باید به طور جدی بررسی کرد، این میتواند موشک های بهتری باشد، میتواند از نظر نظامی مثلا فرض کنید از اونجایی که ما خودمون شروع کردیم S-300 رو به درجه ای داریم خودمون مشابهش رو تکمیل میکنیم و غیره و غیره، این میتونه آنتای میتونه حتی تکمیل بکنه زرادخانه موشکی ما رو و میتونه بهتر باشه. در رسانه های غربی اون وقت ما میخونیم این ور اون ور میخونیم که آنتای 2500 از موشک S-300 حتی پیشرفته تره و قوی تره و در واقع روسیه وقتی آنتای 2500 رو پیشنهاد میکنه به ایران به این دلیل داره پیشنهاد میکنه که چون S-300 تحویل S-300 به ایران به معنای نقض توافقات بین المللیه، به همین علت اینا اومدن راه فرار رو در این دیدن که با یه موشک جدیدتری که هنوز تحریم ها شاملش نیست با این کارو برن جلو. یعنی در غرب شما میبینید که اینطوریه. واکنش آمریکا رو هم وقتی داریم میبینیم، میبینیم که مسئله براش جدیتر از این حرفاست که قضیه بخواد قضیه پیشنهاد موشک‌های آنتای 2500 بخواد قضیه شوخی باشه براش. در سایت دیپلمات، اگر اشتباه نکنم سایت دیپلمات بود، فکر کنم سایت دیپلمات بود، یه سایتی یکی تو بانکوک در میاد، در اونجا یکی از این کارشناسان اروپایی، اون این سایت دیپلمات یکی از معتبرترین سایت‌های به اصطلاح سیاسی تو آسیاست، یه کارشناس اروپایی اونجا مقاله مفصلی رو تو همین مدت نوشته بود در مورد استراتژی اقتصادی روسیه در رابطه با ایران و این بحث رو مطرح کرده بود که این استراتژی اقتصادی روسیه با ایران اصلا اون این بحث رو مطرح کرده بود که این اصلا برای جلوگیری از نزدیک شدن ایران به غربه. یعنی برای ایران، شما وقتی بخواید نگاه بکنید، ایران در موقعیتی قرار گرفته که امروز هم روسیه ظاهراً داره میخواد با آفرهای جدید، با پیشنهادهای جدید توجه ایران رو به خودش جلب بکنه، چون آپشن اینا نباید فراموش کنیم که آپشن ورود ایران به اون پیمان شانگهای هم یه آپشن واقعیه و متعاقب اون وقت در خود آمریکا اون جناح مخالف نزدیکی به ایران به خصوص با اون کار احمقانه‌ای که کردن و نتانیاهو رو برای تقابل با اوباما دعوت کردن به آمریکا، اون جناح در تدافع قرار گرفته امروز و اون یکی جناحی که به اصطلاح دست بالا رو داره میگیره که میگه نخیر باید با ایران کنار بیایم و این به معنی اینه که ادمنستریشن اوباما اگر نخواد امتیازات جدی به ایران بده، خب اون آپشن واقعی نزدیکی به اون پیمان شانگهای و اینا یه آپشن واقعیه. تا اینجای قضیه هنوز در سطح دیپلماتیکه و هنوز ما نتایج بلاواسطه تو مبارزه طبقاتی و تو جدال‌های به اصطلاح سیاسی طبقاتی تو ایران رو نمیتونیم ازش بگیریم. برمیگردیم به دوباره چند ماه قبل بعد از اون توافق پیشینی که کرده بودن بر سر مسئله هسته‌ای و گفتن که 6 ماه بعد ما 6 ماه تمدید میکنیم مهلت رو و تا آخر مارس یادم تا چندم مارس که اونجا چندم مارس این توافق باید صورت بگیره و اون ددلاین رو میکنیمش اون موقع. اگر دقت کرده باشید شما، خیلی بحثای زیادی شد توی ایران و جدال‌های زیادی صورت گرفت در مورد مسئله بحث این که توافق جامعه چیست، توافق جزئیات توافق چیه، اصل توافقنامه چیه، مباحثات بسیار بسیار زیادی در موردش صورت گرفت و اینکه آیا شکست خوردیم یا پیروز شدیم. همون موقع هم بالاخره این قضیه دو چیز بود. اما اون موقع رهبر ایران خامنه‌ای یه بحثی رو میکنه و اونجا در اون بحث این رو مطرح میکنه و به نظر من با درایت و تیزهوشی تمام این رو مطرح میکنه، برای که از نظر استراتژیک من فکر میکنم درست تشخیص دادن اوضاع رو که به کدوم سمت داره میره و اون این بحث رو مطرح میکنه که میگه هیچ اشکال نداره توافق نشد، ما از توافق نشدن ضرر نمیکنیم، آمریکاست که ضرر میکنه. و الان چند ماه بعد ما داریم میبینیم وضعیت شد. چند ماه بعد ما داریم این وضعیت رو میبینیم و از اینجا دیگه برمیگردیم به این که ببینیم خب تأثیرات بلاواسطه تر این قضیه چیست. شما نگاه میکنید توی باز دوباره همین مدت اخیر و در رابطه با هرچی به روزهای 22 بهمن داشتیم نزدیکتر میشدیم، در رابطه این تحولات شما وقتی نگاه میکنید میبینید که باز دوباره رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای میاد و سخنرانی میکنه و در سخنرانی خودش یه فرمولی رو میذاره رو زمین که اون فرمول در واقع راه رو برای خیلی ها میبنده. اون فرمول چیه؟ اون همون فرمولی معروفیه که میگه توافق دو مرحله ای ما نداریم، توافق یا میکنید یا نمیکنید، تموم شد رفت، یعنی با تمام جزئیات. این خب تو عرصه دیپلماسی بین‌المللی تو حاشیه این رو به شما بگم، یکی از این به اصطلاح متخصصین دیپلماسی بین‌المللی چند سال قبل در یه مقاله من خوندم یک جایی نوشته بود که یکی از راه‌هایی که غرب همیشه تونسته اهداف خودش رو پیش ببره توی این کنفرانس‌های بین‌المللی و تو مذاکرات و تو غیر و اینا، تبحرشونه در مذاکرات. گفت اینا نمایندگان برجسته‌ای دارن، آموزش دیده‌ای دارن که اینها تبحر کافی کامل دارن و در مذاکرات و چنان فرمول بندی‌هایی می‌کنن و این نمایندگان کشورهای جهان سوم خیلی هاشون حالا یه سریشون رشو میگیرن و یه سریشون میگه اصلا خنگن نمیفهمن که این فرمول بندی ها یعنی چی. امضا رو که میذارن پاش بعد میفهمن یعنی چی، بعدن اون دولتی میفهمه یعنی چی. این وضعیت رو خب در مورد ایران اتفاقا یکی از چیزایی که همیشه میگفتن غربی ها میگفتن که ایرانی ها طرفین مذاکره بسیار بسیار دشوارین. چرا بسیار دشوارن؟ برای اینکه حقیقت امر اینه جمهوری اسلامی ایران آخوندا بسیار زرنگن و مثل اون ببوهای مثلا فرض کنید مثلا از گینه نیست یارو یکی بیاد که یه ببوی بیچاره بیاد اونجا بگه خب یه چیزی بذارن جلوشون امضا کنه و بگه بسیار خوب چیز خوبی امضا کردن بعد بفهمن چی چیزی خورده. اینا اینطوری نیستن، اینا میفهمن خب و اینا میدونن که توافق جامع و دو مرحله‌ای و جزئیات بعدن تعیین میشود یعنی چی. این جزئیات رو بعدن طرف با بمباران مدیایی و تبلیغاتی و افکار عمومی و غیره و اینا خودش تعیین میکنه و میگه اینا جزئیات اینا بود. اون توافق عمومی بنابراین بذارین در کوزه لطفا آبشو بخوریم و این راهش بس. گفت یا توافق جامع پامی ما نداریم، یه توافق مرحله‌ای میشه جزئیات و کلیاتش همش باید روشن باشه باید بفهمی چی به چیه. خب این تا اینجا باز هم هنوز به چیز برمیگرده، به توافقای چیز. منطقه مسئله اینه که بلافاصله یک روز یا دو روز از این موضوع نگذشته بود که احمدی نژاد اولین سخنرانیش میکنه، اونم در شهر ری و اونم در چی؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که میگه من نمیخواستم، من خواستم سکوت کنم و غیره و غیره، ولی پاسخ امام جمعه شهر ری رو که نمیشد ندیم، دعوت کرده بود از ما و خب ما هم نمیشد پاسخ این امام جمعه شهر ری اینو باید میدادیم. یعنی از کدام نقطه؟ از شهر ری، از جنوب شهر، یعنی همون جایی که سال 84 خودش متعلق به اون میدونست، از همونجا ایشون شروع میکنه و در اون سخنرانیش هم یک جمله کلیدی رو در اون سخنرانی به کار میبره که اون جمله کلیدی ترین جملهشه و اونم اینه که هیچ کس نمیتونه به ملت ایران زور بگه، ملت ایران در مقابل همه دنیا میسته و خلاصه نه حامل همه دنیا برسات میگه ملت دنیا ایران میسته و کسی در دنیا نمیتونه به ملت ایران زور بگه. یعنی چی؟ یعنی که اون هم میاد و ساز خودش رو در رابطه با همین توافق چیزهای هسته‌ای، یعنی از این نقطه به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای وارد میدان میشه. خب این رو آدم فکر میکنه خب چرا این اتفاقات داره میفته، فکر میکنیم در رابطه توافقات هسته‌ایه. آره در رابطه توافقات هسته‌ایه، در رابطه همون جدال همیشگیه، ولی باز تو همون سخنرانی خامنه‌ای مال همین 10 روز قبل، در 12 روز قبل، در اون سخنرانی یه جمله حاشیه‌ای داشت که این جمله حاشیه‌ای به نظر من کلیدی است و در اون جمله حاشیه‌ای داره اشاره میکنه به وضعیتو که میخواد بگه این توافق یا باید جامع باشه یا همه جانبه باشه، جزئیات و کلیات همه با هم باشن و یا اصلا نمیخوایم. و بعد دو جمله کلیدی داره اونجا. یه جمله کلیدیش اینه که شکست‌های آمریکا رو برمی‌شماره و به این لیست این شکست ها، خب قبلا هم میگفتن آمریکا در عراق شکست خورده، خاورمیانه شکست خورده اینا، ولی این بس مورد مناقشه است، میتونه مورد مناقشه باشه دیگه. شما اگه طرفدار آمریکا باشی میگی نه خیر شکست نخورده در خاورمیانه، بفرمایید فلان جا دولت اونجا رو آورده سر کار، فلانجا رو سر آورده سر کار، بلسه بحثی مورد مناقشه. اما در کنار این شکست ها خامنه‌ای به یک شکست دیگه هم اشاره میکنه و ازش رد میشه که به نظر من این کلیدی است، اونم شکست دبالسوه، شکست اوکراینه. میگه آمریکا در اوکراین شکست خورده است، یعنی آمریکا در اوکراین شکست خورده است، یعنی اون سخت‌بندی جهانی رو متوجهن، یعنی از روسیه شکست خورده است. نکته بعدی که باز این هم به نظر من کلیدیه تو همون سخنرانی خامنه‌ای، نکته بعدی که اون بحث اینه که میگوین ما شما رو تحریم میکنیم، ما هم شما رو تحریم میکنیم، ما هم میتونیم تحریم کنیم، اگر لازم باشد ما هم تحریم میکنیم، که این هیچ معنای دیگه ای نداره جز این که در رابطه با اروپا داره برگ خودش رو میکنه. دقت داشته باشید، اروپا در رابطه با روسیه و تحریم روسیه و بعد از تحریم روسیه، شکست خط لوله گاز نابوکو و مسئله تأمین انرژی و تأمین انرژی از منابع مختلف، ایران به عنوان یک منبع تأمین انرژی به عنوان آلترناتیوی در معرض توجه اروپا قرار گرفته و اروپا داره فکر میکنه که با جریان به اصطلاح پروغربی که در ایران امروز افزایش با نفوذ بیشتری داره وارد میشه، فکر میکنه ایران رو تو جیب خودش داره. دقیقا خامنه ای میاد رو همین انگوش میذاره، میگه نخیر اینطوری نیست، ندارید تو جیب خودتون. به نظر من عروج احمدی نژاد، یعنی ظهور مجدد احمدی نژاد تو این شرایطی که داره اتفاق میفته، خب این تا جایی که به خود احمدی نژاد برمیگرده، آیا اما به نظر من این به احمدی نژاد محدود نمیمونه. مسئله اصلا این نیست که این به احمدی نژاد محدود میمونه یا نمیمونه. من خیلی طولانی شد، خیلی کوتاه میخوام فقط این فرمول بندی رو بگم. اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، اتفاق اینجوریه. اولا اینکه احمدی نژاد از شهر ری میاد، یعنی از اونجا شروع میکنه و با همون عبارات و با همون به اصطلاح ادبیات و گستی که سال 84 شروع میکنه، این به این معناست که اون جهتگیری طبقاتی که بعد از جنبش سبز صورت گرفته بود به نفع جنبش، به نفع مثلا طبقات متوسط و عکس گرفتن با هدیه تهرانی و نمیدونم اینا دیگه تموم شد و اون میره دوباره با از همون جایی میاد که از سال 1384 با اون طرحهای عدالت و عدالت طلبی و اینا میومد. این چرا اون تأثیر داره روی این؟ برای اینکه این توی متن اون تحول جهانی داره اتفاق میفته و اون تحول جهانی یک معناست، یک معنا بیشتر نداره و اونم اینه، یعنی اون پایان دوران تک قطبیه و آغاز به اصطلاح این دوران چند قطبی، عروج بریکس، ایستادگی روسیه در مقابل این تعرض غرب و عروج غیر قابل به اصطلاح پیشگیری چین به عنوان قدرت اقتصادی مسلط بر جهان معاصر و اون پیمانی که به اصطلاح توی شرق داره شکل میگیره، عملا یک سقف‌بندی جهانی رو داره ایجاد میکنه که این سقف‌بندی جهانیه که در درون کشورهای مثل ایران هم در درون بورژوازیش اون وقت نیروهای اون فراکسیون‌های خواهان به اصطلاح دوری از غرب، فاصله گرفتن از غرب، تقابل با غرب و پیوستن به سیاست به اصطلاح مستقلتری در رابطه با اون بلوک جدید رو، این رو تقویت میکنه. به نظر من این اتفاقی که داره میفته، خب از دو جهت این مهمه. از این جهت که تا جایی که به چیز برمیگرده، تا جایی که به کشورهایی مثلا فرض کنید مثل خود روسیه یا کشورهای دیگه‌ای که تو اون مدار هستن، ولی از جانب یه بالاخره یه اولیگارشی که این اولیگارشی زیاد براش مسائل طبقاتی و نمیدونم این حرفا زیاد مهم نیست، سلطه خودش مهمه، پول جوجه به خودش مهمه، اون زیاد مورد بحث ما نیست. ولی تا جایی که به کشورهای مثل ایران برمیگرده، ترکیب این صف بندی همراه با اون وقت یک مجموعی از یه سیاست‌های به اصطلاح عدالت طلبانه، چیزی که بورژوازی طرفدار غرب اسمش میذاره پوپولیسم، ترکیب این دوتا اون وقت به نظر من به عنوان این نیروی جدیه که ما باید بهش فکر کنیم. چرا باید بهش فکر کنیم؟ به این دلیل باید بهش فکر کنیم که من فکر میکنم این بار اگر بخواد یه همچین تحولی واقع بشه و یه همچین صفبندی در ایران شکل بگیره، از اونجایی که در صف چپ هیچ کس پرچم عدالت و عدالت طلبی اینا در دستش نیست به طور واقعی، این رو فراموش کنید. چپ بیش از این که با این چیزا تدایی بشه، با دموکراسی و با آزادی جنسی و با اینجور چیزا تدایی میشه، با همون سیاست های پرو ترانس آتلانتیک و با اینا تدایی میشه. بنابراین اون طرف قضیه، این ممکنه، این عروجی همچین نیروی ممکنه تأثیرات جدی بذاره توی صحنه سیاست تو ایران. برای ما به عنوان کمونیست ها اون وقت قضیه خیلی جدی تر میشه، از این نقطه نظر جدی تر میشه که اگر چپ منحصر میموند به همین چپی که الان ما داریم میبینیم و چپ مسلطه و ترانس آتلانتیکه و دموکراتیکه و نمیدونم آزادی های جنسی و آزادی های فردی و اینا براش مهمه، خب قضیه با ساده بود. منتها به نظر من در چپ رادیکال گرایشی داره شکل میگیره که این در چپ رادیکال یه گرایشی داره شکل میگیره که این گرایش مهمه، امروز ضعیفه، ولی اگر قرار باشه این تحول ادامه پیدا بکنه این گرایش تقویت خواهد شد و کمونیسم رو وارد مسافه‌های جدی خواهد کرد با خودش. این گرایش گرایشیه که ما الان توی یه سلسله مقالاتی این گرایشات رو داریم میبینیم و اونم اینه که در واقع، یعنی اون بحث کلیدی این گرایش هم اینه، بحث کلیدی این گرایش هم اینه که هر جریانی که به اصطلاح آنتی امپریالیسم پیگیر باشه به سوسیالیسم خواهد رسید و این تا حد بشار اسد و تا حد پوتین گسترش پیدا کرده، بست پیدا کرده. یعنی نظریه پردازانی از این گرایش پیدا شدن که اینا مربوط به چپ رادیکالن و نه مربوط به مثلا دست راستی های تو چپ، حزب توده و اینا بچه های باقی مونده چپ رادیکالن، نسل های جوانتر چپ رادیکالن که این حرفا رو دارن میزنن. تا اینجای قضیه رفتن جلو که پوتین و بشار اسد رو میگن که میگن این کیپیه، خب و هیچ تضمینی در این نیست، نه تنها هیچ تضمینی در این نیست، بلکه شخصا فکر میکنم که به احتمال قوی این بحث به احمدی نژاد هم بست پیدا خواهد کرد. به نظر من یکی از مسافهای مهم به اصطلاح کمونیسم تو دوره آینده اینه که بتونه به اصطلاح در مقابل این جریان سیاست‌های شفاف، روشن و قاطعی رو مثلا در دفاع از کمونیسم تبیین بکنه و ببره جلو. من بحث رو همینجا تمومش می‌کنم چون خیلی طول کشید و می‌دونم که خیلی صحبت‌های زیادی هم هست که باز خواهد شد و امیدوارم حالا تو صحبت‌های گفتگو و اینا بیشتر این بحث مطرح بشه و بیشتر به راهکارها و اینا برسیم. بگم همین اینها رو، اینا نکاتیه که من فکر میکنم هیچ کدوم از این نکات رو ما نمیتونیم در حد تبیین سیاست روشن و شفاف الان به بحث بذاریم. بالاخره ما یه کنفرانسی در راه داریم و این کنفرانس در آینده قراره بشینه همه اینا رو بحث بکنه و قطعنامه بده و مصوبه بده و سیاست‌های روشنی بذاره و اینا، ولی امیدوارم لااقل با این بحثا یک گام برداشته باشیم برای اینکه لااقل ورود این وارد بشیم به این پروسه مباحثات. خیلی ممنون، خسته نباشید.